سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت پنجم.
آب که به بدنش خورد یخ کرد. دندانهایش را از شدت سرمای آب برهم فشرد و تصمیم گرفت بدنش را به تحرک وادارد تا بر سرما چیره شود. باد می‌وزید و بوکسر علی که با پا دوچرخه خودش را روی آب نگه داشته بود روی امواج بلند دریای شب بالا و پایین می‌رفت. خودش را شناکنان به کناره بدنه کشتی رساند. قوس بدنه کشتی اجازه نمی‌داد از روی عرشه دیده شود. باید منتظر می‌ماند تا قراب شیطان مأموریت مرموزش را آغاز کند. از روی عرشه کشتی صدای نامفهوم ساز و آواز شنیده می‌شد. به نحمه شیطانی نمی‌مانست. نوای عربی بود که با باد بین موج‌ها می‌چرخید و بی هیچ انعکاسی در خروش دریا گم می‌شد. به سختی گردنش را بالا گرفت و بالای سرش را نگاه کرد. بدنه سرخ رنگ کشتی تا نوشته عین الصلاح بالا رفته بود و از آنجا به بعد جای خودش را به کناره سیاه رنگ داده بود. در مرز سرخی و سیاهی دو حفره بزرگ به قطر 5 یا 6 متر در بدنه کشتی وجود داشتند که بوکسر علی کارکردشان را خوب می‌دانست. از این حفره ها برای تخلیه آب توازن کشتی های نفت کش استفاده می کردند. عضله ساق پای راستش درد می کرد و تیر می کشید. به سختی سرش را بالا نگه داشت و به عرشه عین الصلاح نگاه کرد. ملاحی عرب با فریادهای تعال تعال آن بالا مشغول کاری بود و صدای روشن شدن دستگاهی شنیده می شد. مأموریت مرموز عین الصلاح آغاز شده بود. بوکسر علی خودش را به بدنه سرد کشتی چسبان تا دیده نشود. ملاح عرب روی میله های لبه عرشه خم شده بود و با چراغ قوه LED درون آب را میکاوید. اضطراب بوکسر علی بیشتر شد. نور دایره‌ای شکل LED یکی دو بار از چند سانتیمتریش گذشت. با استرس به عرشه نگاه کرد. مرد عرب ولکن نبود. داشت چیزی را جستجو میکرد و دوباره نور را به سمت جایی گرفت که بوکسر علی پا دوچرخه میزد. با دیدن نور به سرعت زیر آب رفت. صداهای محو عربی جای خود را به سکوتی مطلق داد. امکان نداشت زیر این حجم از موج‌های شبانه پیدایش کنند. اصلا دنبال چه چیز می‌گشتند؟ قطعاً از حضور او در اطراف کشتی بی اطلاع بودند. در این فکرها بود که متوجه شد نفسش تمام شده. چون با عجله زیرابی آمده و هوای کافی درون ریه‌هایش ذخیره نکرده بود بالا آمد. به سطح آب که رسید به عرشه کشتی نگاه کرد. ملاح نور LED را چندین متر آن طرفتر روی نقطه ای از دریا ثابت نگه داشته بود و با فریاد رو به عرشه می گفت
نعم هنا هنا.
بوکسر علی خودش را به سختی و چسبیده به بدنه کشتی به زیر عرشه رساند و درست زیر جایی که ملاح عربی استاده بود روی آب ماند. نور LED 2-3 متر آن طرفتر روی موج‌های بلند بالا و پایی می‌شد. از اینجا دیگر نمی‌توانست عرشه را ببیند. سعی کرد چند قدمی از بدنه کشتی فاصله بگیرد تا روی عرشه را ببیند، اما ناگهان حرکت بازوی جره ثقیلی بزرگ بر عرشه کشتی او را منصرف کرد. دوباره به بدنه کشتی چسبید و به آسمان پرستاره شب نگریست. بازوی آهنی چرخید و همچون پرگار یک ستاره شناس عهد باستان نقشه کیهان را کمان زد. نقطه های نورانی را می برید و عبور می کرد. طول بازو 10 متری می شد. مرد عرب روی عرشه جست و خیز می کرد و نور LED را روی موچا تکان می داد. گویا به راننده جر ثقیل گرا می داد. بازوی آهنی بر فراز نور LED از حرکت ایستاد و تازه بکسور علی متوجه آهن ربای گرد و بزرگی شد که سر بازو بسته شده بود. مرد عرب فریاد زنان گفت:
شغل رافعت الاشغال.
صدای حرکت نقاله‌ای روغنکاری نشده به گوش بکسور علی رسید و آهن ربای قول پیکر به سمت نور روی موچا پایین آمد. زنجیر قطور و محکمی صفحه دایره‌ای شکل آهن ربا را به بازوی جر ثقیل متصل کرده بود و قژ قژ کنان پایین می آمد. آهن ربا به سطح دریا رسید و وارد آب شد. بکسور علی به مأموریتشان خیره شده بود و داشت سعی می کرد آنچه را می بیند به ماجرای صندوقچه مدفون و مرگ مرجان ها ارتباط دهد. آهن ربا وارد آب شد و زنجیر بزرگ آنقدر آن را پایین برد که صدای مهیبی از کف دریا شنیده شد. آهن ربا چیزی را گرفته بود. ملاح روی عرشه فریاد زد:
اخزدها!
جر ثقیل از حرکت باز ایستاد. لحظاتی چند سکوت و باد شبانه بر همه صداها چیره شدند. بکسور علی که عضله ساق پای راستش بیش از پیش درد گرفته بود، کف دست راستش را به بدنه کشتی چسباند تا برای روی آب ماندن انرژی کمتری صرف کند. دوباره صدای نقاله شروع شد و این بار زنجیر فلزی در جهت عکس شروع به چرخیدن کرد و آهن رو بار بالا کشید. صداهای خفه و مهیبی از کف دریا شنیده می شد. بکسور علی ترسید. احساس کرد نهنگی از زیر پاهایش عبور می کند. نفسش را حبس کرد و زیر آب رفت. چشمانش را باز کرد اما چیزی نمی دید مگر تاریکی. روی آب آمد. زنجیر همچنان بالا می آمد و آهن ربای عظیم را نیز به همراه لاشه‌ای که صید کرده بود بالا می کشید. بکسور علی نگاهی به بدنه کشتی انداخت. باید راهی برای صعود به عرشه پیدا می کرد. دوباره به جر ثقیل نگاه کرد که ناگهان آهن ربا سطح آب را شکافت و بالا آمد. تکه آهن بزرگی از بقایای سکوی نفتی را از کف دریا برداشته بود و بالا می کشید. با بیرون آمدن آهن پاره غول پیکر از درون آب موج بزرگی ایجاد شد و بکسور علی خودش را به بدنه کشتی چسباند تا با موج بزرگ جا به جا نشود. آهن ربا تکه بزرگ آهن را از آب بیرون کشید و به آسمان برد. صفحه بزرگی بود به طول 7-8 متر و عرض تقریباً 5-6 متر. ملاح عرب روی عرشه با فریاد جر ثقیل را هدایت کرد تا شکار به عرشه رسید و بازوی آهنی آنقدر چرخید تا از دید بکسور علی ناپدید شد. بکسور علی با خود اندیشید پس عین الصلاح دزد آهن پاره های سکوی نفتی است. شبها به صید آهن می آمد و صیاد موفقی هم بود. فرضیه بدی نبود. مرجان های دریایی نیز می توانستند بر اثر ضربات شلاق جر ثقیل یا حتی میدان مغناطیسی آهن ربا مرده باشند. خب حالا چطور می شد اینها را به صندوقچه گم شده ربط داد؟ چشمانش را برای لحظه ای بست و فکر کرد شاید عین الصلاح تمام پسماند های اطراف سکو را تخلیه کرده است. پس احتمالاً بر عرشه غراب شیطان یا می شد خود صندوقچه را پیدا کرد یا ردی از آن را. در همین افکار بود که دوباره صدای ناله زنجیر جر ثقیل بلند شد. این بار که بالا را نگاه کرد، بازوی آهنی را درست بالای سرش دید. روی سطح دریا در 2-3 متریش ملاح عرب نور انداخته بود و داشت محل فرود بعدی آهن ربا را به راننده جر ثقیل نشان می داد. بکسور علی نگاه دیگری به بدنه کشتی و حفره های تخلیه آب توازن انداخت. این دریچه ها معمولا به مخزن بار کشتی های نفتکش باز می شدند و زمان هایی که کشتی بار نداشت از آب پر می شدند تا توازن کشتی برهم نخورد. ارتفاع آب توازن در مخزن کشتی به وزن کشتی بستگی داشت. بکسور علی به یکی از حفره ها که نزدیکتر بود نگاه کرد. از لبه حفره آب سیاه رنگی بر بدنه سرخ کشتی جریان داشت و ردی از سیاهی بر سرخی به جا گذاشته بود. با خود اندیشید احتمالاً دریچه تخلیه آب توازن اینو صلاح باز است یا ارتفاع آب توازن درون مخزن کم است، وگرنه دریچه اگر بسته می بود مجهز به قوی ترین عایق‌های مایعات بود و به راحتی نشت نمی کرد. آهن ربای بزرگ دوباره بر فراز آسمان هویدا شد و به سمت محلی که نور افتاده بود حرکت کرد. محل فرود آهن ربا از جایی که بکسور علی مخفی شده بود فقط 3-4 متر فاصله داشت. باید خودش را به عرشه می‌رساند و تنها راه صعود استفاده از همین جر ثقیل. خودش را از بدنه کشتی جدا کرد و جلوتر آمد تا روی عرشه را ببیند. ملاح عرب آن بالا سیخ ایستاده و چراغ قوه پرنورش را بر سطح آب گرفته بود. آهن ربا وارد آب شد و زنجیر همینطور پایین و پایین تر رفت. مرد عرب چیزهایی بلغور کرد. صدای مهیب دیگری از کف دریا شنیده شد. نهنگ دیگری عبور کرد و ملاح با فریاد بلندی گفت:
اخزدها!
زنجیر از حرکت باز ایستاد. گویا سید دیگری به قلاب افتاده بود. دکتر علی دیگر فکر نکرد. کف پاهایش را به بدنه کشتی زد و زیر آب رفت. زیر آب تاریکی مطلق بود، اما اگر مستقیم شنا می کرد چند متر جلوتر به زنجیر بزرگ می رسید. دستانش را باز کرده بود تا زنجیر را بگیرد. کورمال کورمال پیش رفت و بالاخره دستانش به سطح سرد زنجیر جر ثقیل خورد. محکم زنجیر را گرفت، فشار گوشهایش را خالی کرد و با دقت بازدمش را بیرون داد. این بار بدون عجله و خوب نفس گرفته بود. حالا که چشمانش به تاریکی زیر آب عادت کرده بود، می توانست تا نوک انگشتان دستهایش را ببیند که زنجیر را محکم چسبیده بودند. باقی فقط پرده سیاهی از تاریکی مطلق شب دریا بود. زنجیر شروع کرد به بالا آمدن و بوکسر علی در امتداد آن پایین رفت. نمی‌خواست یک کار با زنجیر به سطح آب بیاید و دیده شود. احتمالاً اطراف آهنربا و تومه‌های فلزیش مکان بهتری برای مخفی ماندن از نگاه ملاحان روی عرشه بود. زنجیر بالا می‌رفت و بوکسر علی پایین. آنقدر پایین رفت تا به سطح فوقانی آهنربا رسید. پاهایش را بر سطح آهنربا گذاشت و جای دست‌ها و پاهایش را عوض کرد. جفت پاهایش را دور زنجیر حلقه کرد و با دستانش لبه آهنربا را گرفت. لحظه‌ای مکس کرد و بالا را نگاه کرد. نفسش داشت تمام می‌شد، اما آهنربا نیز داشت به سطح آب می‌رسید. انعکاس نور رقصان چراغ و را بر سطح آب می‌دید. با دست‌هایش محکم لبه آهنربا را گرفت. پاهایش را از زنجیر رها کرد و با یک حرکت نرم به زیر سطح آهنربا رفت. دکل آهنی بزرگی به آهنربا چسبیده بود. بوکسر علی زیر چتر آهنربا ماند. نفسش تمام شده و سرش درد گرفته بود. ته گوشهایش می‌خارید و انگار داشتند میخای بزرگی را از گیجگاه وارد جمجمه‌اش می‌کردند. آخرین حباب‌های هوای ذخیره شده در ششهایش را بیرون می‌داد که آهنربا از آب خارج شد. سرش که از آب بیرون آمد، نفس عمیقی کشید و به سرعت بالا را نگاه کرد. سعی داشت از زیر لبه آهنربا عرشه را ببیند، اما دیده نمی‌شد و این خبر خوبی بود. اگر او نمی‌توانست عرشه را ببیند، به احتمال زیاد آنها نیز نمی‌توانستند او را زیر سطح بزرگ آهنربا ببینند. به حفره تخلیه آب توازن فکر کرد که تنها راه میانبر بین این پایین و آن بالا روی عرشه بود. جر ثقیل به آرامی بالا می‌رفت و فریادهای ملاح عرب حکایت از آن داشت که هنوز او را ندیدند و به کار معمولشان مشغولند. دیگر کامل از آب بیرون آمده بود. پاهایش را به جایی بین آهنربا و دکل فلزی گیر داده بود و با دستهایش لبه آهنربا را گرفته بود. گردنش را چرخاند و به بدنه یک کشتی نگاه کرد. جر ثقیل داشت از یکی دو متری بدنه بالا می‌رفت. دکتر علی منتظر فرصت مناسب شد تا لبه آهنربا به لبه حفره بزرگ روی بدنه رسید. یکی دو بار سعی کرد با یکی از دستهایش لبه حفره را بگیرد، اما فاصله زیاد بود. یکی از پاهایش را هم آزاد کرد تا شاید خودش را بکشد و به حفره بزرگ برساند، اما باز هم موفق نشد. چند متر دیگر اگر بالا می‌رفت، قطعا توسط ملاحان روی عرشه دیده می‌شد. باید دل را به دریا می‌زد. جفت پاهایش را از دکل آزاد کرد. حالا از لبه آهنربا آویزان بود. دستهایش تحمل وزنش را نداشتند و روی سطح سرد آهنربا لیز می‌خوردند. چاره دیگری نبود. باید می‌پرید. یا به بدنه کشتی برخورد می‌کرد و توی آب می‌افتاد، یا اینکه موفق می‌شد لبه حفره را بگیرد. نفس عمیقی کشید و سعی کرد با تاب دادن پاهایش قدرت پرشش را بیشتر کند. آهنربا از لبه تحتانی حفره چند متری بالاتر رفته بود. ملاح عرب داشت نور چراغ قوه‌اش را بر سطح آهنربا می‌انداخت تا ببیند چه شکار کردند. دیگر نمی‌شد معطل کرد. پرید و درست قبل از آن که توسط ملاح دیده شود در تاریکی از روی هوا گذشت. قدرت پرشش کافی نبود. حفره بزرگ از مقابل چشمانش گذشت و بالا رفت و بوکسر علی ناامید دستانش را به سوی آن دراز کرد، اما داشت به سمت دریا پایین می‌رفت. لعنت به این کار. لعنت به هر چه صندوقچه گم شده و لب‌های قرمز است. لعنت به 5000 دلار و تمام طلبش از حاج اسپکتور. نوک انگشتان دست راستش به لبه حفره سایید، اما انگشتان دست چپش لبه را گرفتند. درد شدیدی از کتف تا نوک انگشتانش دوید. اصلا انتظار نداشت که دستش به حفره برسد، اما الان رسیده بود و ماهیچه‌های ناآماده دست چپش داشتند از شوک تحمل وزن بدنش پاره می‌شدند. نفس نفسی زد و با تمام قوا سعی کرد خودش را بالا بکشد. ناخودآگاه از فشار زیاد فریاد خفیفی کشید تا بالاخره دست راستش را هم بر لبه حفره گرفت. حالا بهتر شد. لحظه ای تمام توانش را جمع کرد و خودش را با شکم بر لبه تحتانی حفره انداخت. آب سیاه توازن که بر کف حفره جاری بود وارد دهانش شد. مزه روغن سوخته می داد. بلند شد و با آخرین توانش پاهایش را نیز بالا کشید و خودش را بر لبه حفره انداخت. موفق شده بود.
همانطور خوابیده آب دهانش را بیرون ریخت و آهنربای صیاد را دید که با صیدش به سمت عرش بالا می‌رفت. بلند شد و نشست. توپ دیگری کرد تا دهانش پاک شود. نگاهی به دریچه بزرگ درون حفره انداخت. درست حد زده بود. دریچه تخلیه باز بود و این یعنی راهی برای نفوذ به درون کشتی وجود داشت. بلند شد و پا بر لبه حفره بزرگ گذاشت. بوی روغن سوخته بیداد می‌کرد. قدمی پیش رفت و وارد حفره تاریک شد. اصلا فکرش را نمی کرد که چراغ قوه لازمش شود، وگرنه از ناصر یک دست LED‌اش را نیز قرض کرده بود. جلوی پایش را نمی دید و بیم داشت که درون مخزن کشتی سقوط کند. به همین سبب با احتیاط و آهسته قدم بر می داشت. دستانش را کورمال کورمال به اطراف می کشید. حس بویاییش در این حفره تاریک پرکارترین حواس پنجگانش بود. همه جا بوی روغنه سوخته میداد. پایش به لبه آن سوی حفره رسید. کشتی های نفت کش زیادی دیده بود و میدانست آن سوی حفره های تخلیه و در مخازن کشتی های نفتی حوضچه های بزرگی وجود داشت که از نفت، پساب یا آب توازن پر می شوند. بر لبه داخلی حفره در تاریکی ایستاد. پشت سرش را نگاه کرد و متوجه شد 3-4 متری طول حفره را پیش آمده و اکنون دیگر داخل کشتی بود. مدتی صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کرد. آن وقت زیر پایش را با دقت نگاه کرد. حوضچه زیر پایش تا نیمه و حدوداً 1 متر پایین تر از لبه حفره پر بود از مایعی سیاه که می توانست هر چیز باشد. آن سوی حوضچه بر دیواره مخزن کشتی لامپ زرد کوچکی روشن بود که فقط حوالی خودش را نور داده بود و پرپر می کرد. دکتر علی روی سینه بر لبه حفره خوابید و دستش را آنقدر دراز کرد تا نوک انگشتانش به مایع سرد درون حوضچه خورد. بعد انگشتش را بالا آورد. اول کمی بو و بعد آن را مزه کرد. مزه نفت میداد، اما رقیق تر از نفت بود. با خود اندیشید اگر کشتی بار داشت مخازنش پر می بود و کشتی که مخازنش پر باشد دریچه های تخلیهش را بسته نگه می دارند. احتمالاً عین الصلاح بار نفتی نداشت و آنچه در حوضچه های مخازن مانده آب توازن بود که برای برقراری توازن وزن کشتی های نفت کش خالی در آنها می ریختند. روی زانوهایش نشست و نگاه دیگری به لامپ آن سوی حوضچه کرد. بعد با پا وارد حوضچه شد. انتظار داشت پایش به کف حوضچه بخورد، اما چنین نشد. عمق استخر آب توازن زیاد بود و او مجبور شد در میان بوی گند روغن سوخته نفس عمیقی بکشد و شنا کند. با چند دست و پای سری خود را به سمت چراغ آن سوی حوضچه کشاند. آب توازن غلیظ و پیشروی در آن مثل دست و پا زدن در ظرفی از ژله نرم بود. با خود فکر کرد احتمالاً عین الصلاح کشتی تخلیه پسماند و پساب است، چون آب توازنش هم بو و مزه روغن سوخته، هم مزه نفت و هم بوی گازوئیل میداد. بالاخره با هر زور و ضربی که بود خودش را به آن سوی حوضچه رساند. جستی زد و از استخر تعفن بیرون آمد. سر تا پایش بوی گند روغن میداد و آب سیاهی شرشر از لباسهایش فرو می ریخت. لحظه‌ای در آن وضع خیس زیر لامپی که سوسو می زد به قهرمانان فیلم هایی می مانست که کمی پیش از پایان داستان همه چیزشان را از دست می دهند، اما دوباره با تلاشی مضاعف موفق می شوند همه موانع را از سر راه بردارند و فیلم تمام می شود. فیلم بوکسر علی تازه داشت شروع می شد.
و این داستان ادامه دارد.